ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين.
فرعون در زمین برتری جویی کرد و اهل آن را به گروه‌های مختلفی تقسیم نمود. گروهی را به ضعف و ناتوانی می‌کشاند، پسرانشان را سر می‌برید و زنانشان را برای کنیزی و خدمت زنده نگه می‌داشت. او به یقین از مفسدان بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام مجدد خدمت شما عزیزان. بحثی رو که داریم با هم پیگیری میکنیم، یهود در قرآن، آشنایی با قوم یهود، دشمنی ها و خصوصیات و ویژگی های قوم یهود در قرآن هست. آیه که امروز با هم بررسی میکنیم آیه 4 سوره مبارکه قصص، می‌فرماید ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. خدای متعال در این آیه شریفه داره از جریان قدرت گرفتن پادشاهی در مصر به نام فرعون خبر میده که او ظلم‌های زیادی هم در حق بنی اسرائیل انجام می‌داد. بذارید با هم یه مقداری بریم در تاریخ بنی اسرائیل غور کنیم. حضرت یعقوب بعد از این که حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام عزیز مصر شدند و به قدرت رسیدند، به همراه فرزندانشون از کنعان آمدن مصر. خاندان بنی اسرائیل در مصر در اقلیت بودند، اما چون یک نوع خاندان حکومتی محسوب می شدن، حضرت یعقوب نگرانی خودش رو نسبت به فرزندان خودش بعد از خودش و دین اونها نشون داد، تا جایی که در سوره مبارکه بقره آیه 133 می فرماید که حضرت یعقوب لحظه‌ای که می خواست از دنیا بره، بچه های خودش بنی اسرائیل رو دور خودش جمع کرد و نسبت به پرستش خدای متعال و دین توحیدی به اونها تأکید کرد و تذکر داد. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی. آخه یهودی ها ادعا می کردن در زمان پیغمبر که حتی حضرت یعقوب فرزندانش رو توصیه به پرستش دین و خدایی کرده که در دین بنی اسرائیل هست، یعنی دین یهود. اما حالا آیه قرآن در این آیه شریفه می‌فرماید که مگه شما اونجا حاضر بودید که ببینید چه اتفاقی افتاد؟ لحظه ای که یعقوب فرزندان خودش رو کنار خودش جمع کرد، فرمود ما تعبدون من بعدی، بعد از من شما دینتون چیه؟ چی میپرستید؟ قالو نعبدو الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الهن واحدا و نحن له مسلمون. اینها در این لحظه اقرار کردن به پرستش خدای حضرت ابراهیم، اسماعیل و اسحاق، همون دین پدران حضرت یعقوب. پس اونجا حرف از دین یهود نیست. اما نکته اینجاست که حضرت یعقوب نگرانی خودش رو نسبت به بعد از خودش داره انجام میده. دقیقاً این نگرانی درست اتفاق افتاد، تا جایی که حضرت یوسف هم چنین نگرانی رو داشت. حضرت یوسف بعد از اینکه پدرشون حضرت یعقوب از دنیا رفتن، بدن او رو آوردن در شام کنار بدن ابراهیم خلیل الرحمن دفن کردن و خودشون برگشتن به مصر. لحظه ای که خودشون میخواستن از دنیا برن، طبق روایات حضرت یوسف بنی اسرائیل رو کنار خودشون جمع کردن و نسبت به اتفاقات بعد از خودشون تذکر دادن، در جایی که مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین این گزارش لحظات پایانی حضرت یوسف رو بیان کرده. حضرت یوسف از اتفاقات ناگواری که برای بنی اسرائیل رو خواهد داد خبر داد. از امام صادق علیه السلام روایت شده که هنگام نزدیک شدن وفات حضرت یوسف، بنی اسرائیل دورش جمع شدن، هشدار داد که بعد از وفات او به خاطر انحرافی که در بنی اسرائیل پیش میاد، قبطیان بر اونها مسلط میشن. دوران رنج و سختی بنی اسرائیل شروع میشه، مردانشون کشته میشن، زنانشون شکمهاشون دریده میشه، فرزندانشون ذبح میشن. اونها باید منتظر مردی باشن به نام موسی بن عمران از فرزندان لاوی بن یعقوب تا فرج و گشایش به دست او اتفاق بیفته. فرمودن که بله، به رجل من ولد لاوی بن یعقوب اسمه موسی بن عمران غلام طوال جعد. یکی یکی ویژگی هاش رو هم بیان کردن و مشخصات رو هم برای اونها تبیین کردن. دقیقاً اون چه که به خاطر ظلم بنی اسرائیل و فساد اونها و انحراف اونها حضرت یوسف پیش بینی میکرد اتفاق افتاد، در حالی که اونها خاندان حکومتی بودند. اما به خاطر همین انحراف و فساد مالی که برای اونها اتفاق افتاد، کم کم قبطیان دوباره بر اونها مسلط شدند. آیین و پرستش رو بنی اسرائیل کم کم کنار گذاشتن. به همین دلیل یکی از پادشاهانی که از قبطیان بر اونها مسلط شد، بر بنی اسرائیل سخت گرفت، تا جایی که 66 سال دوران حکومت فرعون از فرائنه بوده. او کسی است که قرآن می‌فرماید ان فرعون علا فی الارض، فرعون قدرت پیدا کرد، مستولی شد بر زمین، و جعل اهلها شیعا، مردم زمین رو گروه گروه کرد، اینها رو از همدیگه جدا میکرد و یک نوع افتراق و اختلافی بین بنی اسرائیل پدید آورد. یستضعف طائفه منهم، یک طائفه ای از اونها که بنی اسرائیل بودن اونها رو به شدت ضعیف کرد. یذبح ابناءهم، فرزندانشون رو ذبح میکرد، و یستحیی نساءهم، زنها رو به صورت برده برای خوشگذرانی و عیاشی های خودشون استفاده میکردن، مردها هم برده بودن. این یذبح و یستحیی مستحضرید که اینها افعال مضارع هستند، یعنی یه بار این کار رو انجام نمیداد، پیوسته این کار رو انجام میداد. در واقع چون جمعیت بنی اسرائیل رو به گسترش هم بود، سعی کردن که با کشتن فرزندان جلوگیری بکنن از گسترش جمعیت و رشد جمعیت بنی اسرائیل، تا جایی که پسران رو ذبح میکردن و دختران رو نگه میداشتن. البته به تعبیر روایات ما در این قسمت برخی از بزرگان قبطی ها آمدن پیش فرعون و گفتن با این کار ما نیروی کارمون رو داریم از دست میدیم، دیگه برده ای نداریم، تو داری همه پسران رو ذبح میکنی. قرار شد سالی یک بار این اتفاق بیفته، یک سال پسرها رو ذبح میکردن، یک سال رها میکردن. حضرت هارون برادر بزرگتر حضرت موسی در اون سالی به دنیا آمد که فرزندان پسر ذبح نمیشدن. این ظلم و این جوری که فرعونیان قبطیان بر بنی اسرائیل داشتن همه و همه از قبل و توسط حضرت یوسف بیان شده بود، البته به خاطر انحرافات خود بنی اسرائیل این اتفاق افتاد، ولی اونها منتظر منجی بودن. نکته قابل توجه اینه که این ظلم و جور اونها رو به التجای برای آمدن منجی سوق میداد و اونها منتظر آمدن منجی بودن و برای آمدنش دعا میکردن. پس این آیه شریفه سختی ها، ظلم و جوری که بنی اسرائیل متحمل میشدن و چشم انتظار آمدن منجی بودن رو بیان میکنه و در حال بیان اون هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.